ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. با درود و احترام به شما شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در بامداد دوشنبه 12 بهمن 1394 خورشیدی، نیمه شب شما در ایران به خیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری و مشروع خبرها.
با سلام. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در بیانیه‌ای از دولت سوریه و گروه‌های مخالف خواست نقش فعالی در انجام گفتگوهای صلح بر عهده گیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری گفته است راه حلی نظامی برای بحران سوریه وجود ندارد. جان کری هشدار داد تداوم این بحران میتواند به ویرانی آنچه از سوریه باقی مانده بیانجامد و این کشور را در اختیار گروه حکومت اسلامی یا داعش قرار دهد. مذاکرات صلح سوریه با حضور نمایندگانی از دولت این کشور و اعضای کمیته عالی مذاکرات که اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد هستند از روز جمعه در ژنو آغاز شد. وقوع 3 انفجار در منطقه زینبیه در جنوب دمشق که به کشته شدن بیش از 60 نفر انجامید، گفتگوهای صلح سوریه در ژنو را تحت شعاع خود قرار داد. به گزارش رویترز، اعضای اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد که برای شرکت در گفتگوهای صلح سوریه به ژنو رفتند، روز یکشنبه با استفان دمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، دیدار کردند، ولی محور صحبت‌ها مسئله انفجارهای روز یکشنبه در دمشق بود. حسن روحانی روز یکشنبه خواستار آن شد که از طرف شورای نگهبان امید بیشتری به جامعه بازگردد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مردم با فضایی بازتر و توان انتخاب بیشتر در انتخابات هفتم اسفند مواجه باشند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی در آرامگاه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، طی سخنانی با اشاره به فرا رسیدن سالگرد انقلاب اسلامی تاکید کرد که نباید به صندوق‌های آرا پشت کرد.
مردم ما در هر شرایطی باید پای صندوق آرا بشتابند و بهترین ها را برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزینند.
بر پایه گزارش‌ها، در پی رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، دولت حسن روحانی تاکنون تلاش‌هایی برای تعامل با شورای نگهبان برای تایید تعدادی از این نامزدها صورت داده است. به گفته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، 9 بانک ایرانی از بامداد دوشنبه به سیستم بین‌المللی بانکی سویفت متصل می شوند. ارتباط شبکه بانکی ایران با این سیستم از سال 1390 پس از تحریم بانکی ایران از سوی اتحادیه اروپا قطع شده بود. به گزارش خبرگزاری های ایران، با قطع این سیستم ایران قادر نبود پول ناشی از درآمدهای نفتی خود را از طریق شبکه بین‌المللی بانکی به داخل منتقل کند و یا مبادلات دیگر بانکی را انجام دهد. سیستم بین‌المللی ایمن سویفت برای مبادله پیام‌های مالی میان بانک‌ها به کار می‌رود. سرانجام با رایزنی و پیگیری‌های شهرداری تهران، سپاه پاسداران پذیرفت که تخریب طبقات اضافه سازه میدان سپاه را آغاز کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از گذشت بیش از 1.5 سال از شروع ساخت و ساز سپاه در میدانی به همین نام، این نهاد کار تخریب طبقات مازاد این سازه را آغاز کرده است. اسکلت فلزی ساختمان‌هایی که سپاه پاسداران ساختشان را از شهریور 93 در محدوده 70 متری عمارت کلاه‌فرنگی در اشراط‌آباد تهران آغاز کرده بود، با وجود مخالفت نهادهای مختلف تا 14 طبقه بالا رفته بود. اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران 29 خرداد ماه گفته بود که دادسرای نظامی تهران حکم توقف هر نوع ساخت و ساز در حریم منظری عمارت کلاه‌فرنگی را ابلاغ کرده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله نیمه شب. حملات انتحاری خونین در دمشق، گفتگوهای صلح دولت سوریه و مخالفان در ژنو.
رژیم بشار اسد و هم مخالفینش به شدت تحت فشار قرار گرفتن که بالاخره بایستی این مذاکرات را آغاز کنند.
نه بانک بزرگ ایران از روز دوشنبه به شبکه جهانی سویفت باز می‌گردند.
این خیلی خبر خوبیه برای اقتصاد ایران، برای اینکه هزینه مبادلات، هزینه هر نوع رد و بد اقتصادی رو کاهش میده.
درخواست بیش از 800 دانشجو از حسن روحانی جلوی برخوردهای غیرقانونی با نشریات دانشجویی گرفته شود.
برنامه‌های سیاسی که در داخل دانشگاه انجام میشه به تدریج اون گشایش‌های نسبی و نسبتاً باز محدودی که ایجاد شده بود رو کم کم پس گرفتن.
درخواست احمد توکلی نماینده مجلس از رئیس این نهاد برای ورود مجلس به قراردادهای نفتی جدید.
اهمیت قرارداد نفتی اینقدر بالاست و مشکلاتش اینقدر زیاده، ده ها تظاهراتش سراسری هم واسه انجام بشه کمه.
درخواست دوباره رئیس جمهوری ایران از شورای نگهبان برای آسان‌تر گرفتن تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات. گزارشی خواهید شنید از شرایط نامطلوب مراکز نگهداری و درمان حیوانات حیات وحش در ایران. خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم بخش‌های دیگر مجله نیمه شب خواهد بود. مقامات امنیتی سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که 3 انفجار در نزدیکی آرامگاه زینب فرزند نخست اول امام شیعیان در دمشق دست کم 60 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. انفجارهای روز یکشنبه در دمشق یکی از خونین بارترین حملات انتحاری در 2 سال گذشته بوده است. همزمان با این حملات گفتگوهای صلح سوریه در ژنو سوئیس پیگیری شد، اما هنوز چشم‌انداز روشنی از پیشرفت در این مذاکرات به دست نیامده است. برای بررسی بیشتر خبرهای مربوط به سوریه با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه به طور زنده گفتگوی تلفنی می‌کنیم. ایلیا، با انفجارهای امروز در دمشق شروع کنیم. محل انفجارها در منطقه سید زینب یکی از مناطقی است که دست کم در این یک سال اخیر تحت حفاظت شدید نیروهای هم ارتش بوده و هم حزب الله و نیروهای حامی شیعیان حامی ایران و نیروهای مستشاری ایران. چطور این حملات در اونجا آغاز شد و مسئولیت این حملات رو تا الان کی بر عهده گرفته؟
بله رضا، همینطور که گفتی این یکی از خونبارترین حملاتی بوده که در دمشق اتفاق میفته. منطقه سید زینب در حومه جنوبی دمشق هست. این منطقه به شدت امنیتی هست و توسط هزاران تن از شبه نظامیان شیعه حفاظت میشه. هنوز مشخص نیست که مهاجمان انتحاری چطور تونستن خودشون رو به این منطقه مهم برسونن. محل انفجارها منطقه‌ای هست به اسم کوسودان، نزدیک خود مزار مذهبی زینب دختر امام اول شیعیان. این انفجارها اینطور که تلویزیون دولتی سوریه گفته، اول یک خودروی بمب‌گذاری شده در یک ایستگاه اتوبوس منفجر میشه، بعد از اون دو مهاجم انتحاری خودشون رو پس از اون که مردم برای کمک به زخمی ها تجمع میکنن در محل انفجار اول، جلیق‌های انفجاری خودشون رو منفجر میکنن. اما دیدبان حقوق بشر سوریه از دو انفجار صحبت کرده، دو انفجار انتحاری که یک اتوبوس حامل شبه نظامیان شیعه رو هدف قرار داد. دست کم 26 نفر از کشته شدگان این انفجارها از شبه نظامیان شیعه هستن. احتمال افزایش شمار قربانیان هم وجود داره، چرا که بسیاری از خودروهایی که در محل انفجار بودن در آتش سوختن و همچنین چند ساختمان هم شدت انفجار به اونها آسیب وارد کرد. گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در بیانیه‌ای که در رسانه‌های وابسته به خودش منتشر کرده، مسئولیت این انفجارها رو بر عهده گرفته.
به رغم اعلام گروه داعش که گفته که مسئولیت این حملات رو بر عهده گرفته، سخنگوی مخالفان در ژنو ایران رو متهم کرده که چطور امکان داره که در حالی که حفاظت از منطقه سید زینب تحت حفاظت نیروهای مستشاری ایران بوده، گروه داعش بتونه وارد اونجا بشه. با همین مقدمه ایلیا، نگاهی هم داشته باشیم به گفتگوهای صلح ژنو در اونجا چه خبر؟ دقیقا تا به الان چه مواضعی اعلام شده از سوی دولت سوریه در این نشست و مخالفان دقیقا چی میخوان و چی گفتن تا به الان؟
درست رضا، انفجارهای دمشق سایه خودش رو بر مذاکرات ژنو هم افکنده، هم این صحبت‌ها از سوی مخالفان مطرح شده، هم از سوی دولت سوریه. بشار الجعفری رئیس هیئت مذاکره کننده دولت سوریه در ژنو گفته انفجارهای دمشق نشون میده که این مذاکره کنندگان اپوزیسیون با تروریست‌ها در ارتباط هستند. دقیقاً این انفجار رو مرتبط دونسته با نیروهای اپوزیسیون، اگرچه گروه خلافت اسلامی بر اون رو بر عهده گرفته، اما سخنگوی مخالفان اشاره کرده به حفاظت منطقه سید زینب توسط شبه نظامیان مرتبط با ایران و این انفجار و کار اونها دونسته برای تأثیر بر مذاکرات ژنو. البته فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده که این انفجارها تأثیر خودش رو بر سیر این مذاکرات نگذاره، اگرچه گفته اونها که عامل انفجار بودن، هدفشون مانع تراشی در مسیر انفجار بودن. در مواضعی که مطرح شده، بشار جعفری رئیس هیئت دولت سوریه در مذاکرات ژنو گفته دولت هم حاضر هست بر سر کریدورهای انسانی بحث کنه، اونها رو ایجاد کنه، و هم حملات هوایی به مناطق مسکونی متوقفش باید مورد بحث قرار بگیره، و هم رسوندن کمک‌های بشر دوستانه به مناطق تحت محاصره. اما به گفته او اینها نتیجه مذاکرات هست، نه اینطور که مخالفان میخواد به عنوان پیش شرطی برای مذاکرات باید مطرح بشن. و گفته مذاکراتی که قبلا صورت گرفته همه باید سر جای خودشون باشن و نباید از نقطه صفر شروع کرد. در مقابل مخالفان اما اصرار دارن که مسئله بشر دوستانه و مسائل انسانی باید اول مطرح بشه. اینها رو در صحبت‌های خودشون با نماینده سازمان ملل متحد مطرح کردن و گفتن اگر این خواسته ها عملی نشه از مذاکرات احتمالاً انصراف خواهند داد. اما تحول مهم در جبهه مخالفان این هست که محمد علوش نماینده گروه شبه نظامی جیش الاسلام، از مهمترین و بزرگترین گروه های مسلح مخالف حکومت بشار اسد، به ژنو رفت و گفت به ژنو آمدیم تا نشون بدیم اهل مذاکره هستیم و آمار و ارقام و اسنادی که در دست داریم مبنی بر اینکه این دولت بشار اسد هست که غیر نظامی ها رو میکشه، میخوایم به مذاکره کنندگان و سازمان های بین المللی ارائه بدیم.
ایلیا، خیلی کوتاه کمی هم از مواضع کشورهای تاثیرگذار در نشست ژنو برامون بگو.
وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده بر ادامه مذاکرات و گفته این مذاکرات باید ادامه پیدا کنه، چرا که رنج‌های مردم سوریه داره به درازا میکشه. اما ترکیه از زبان وزیر امور خارجه‌اش آقای مولود چاوشوغلو گفته به مذاکره کنندگان اپوزیسیون گفتیم که خواستهای خودشون رو مطرح کنن و اگر این خواسته عملی نشد میتونن در مذاکرات ادامه بدن، به مذاکرات ادامه بدن یا انصراف بدن. در مقابل یا بهتر بگم در همین کنفرانس خبری که آقای چاوشوغلو حضور داشت، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی تاکید کرد که ریاض به حمایتش از اپوزیسیون سوری ادامه میده، چه در مذاکرات باشن چه نباشن، و گفت اگر مذاکرات ژنو شکست بخوره عربستان سعودی به حمایت تسلیحاتی و نظامی خودش از مخالفان ادامه خواهد.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سوریه میگفت. اما مذاکرات صلح سوریه از روز جمعه گذشته در ژنو آغاز شده و همچنان مخالفان و نمایندگان دولت در این نشست به همراه کشورهای تاثیرگذار که حدود 20 کشور هستند در این نشست حضور دارند. همکارم الهه روانشاد درباره مشکلات موجود و احتمال رسیدن طرفین به یک توافق دیدگاه‌های حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب در ترکیه رو جویا شده. حسن هاشمیان،
خب اختلافات خیلی زیاده بر سر ترکیب گروه‌های مذاکره کننده، اختلاف بر سر شروط طرف‌های مذاکره کننده، بر سر مسائل انسانی هست، درگیری‌ها ادامه داره، آیا آتش بس صورت می‌گیره یا نه، اختلافات همچنان باقی مونده. منتها تحولی که رخ داد این که هم رژیم بشار اسد هم مخالفینش به شدت تحت فشار قرار گرفتن که بالاخره با یه بایستی این مذاکرات را آغاز کنند. به شکلی تغییرات جزئی هم در خواسته ها، به خصوص خواسته هایی که روسیه و ترکیه مطرح میکردن. مثلا ترکیه مطرح میکرد که حزب اتحاد دموکراتیک کردی نباید شرکت کنه، روسیه هم مطرح میکرد که جیش الاسلام نباید شرکت کنه. بعد از فشارها و موضع‌گیری های مختلف الان مشخص شده که روسیه با مشارکت جیش الاسلام موافقت کرده و حزب اتحاد دموکراتیک کرد هم هیئتی رو به ژنو فرستاده. البته الان مذاکرات در مراحل اولیه هستش، مذاکره بین دیمسترا و طرف‌های مختلف صورت میگیره، مذاکره مستقیم صورت نمیگیره.
آقای هاشمیان، با این گفته های شما، حالا اگر فرض کنیم که به نتیجه برسن و قانع بشن، اون وقت فرایند کار چه خواهد بود؟
من شخصا اعتقاد دارم که بحران سوریه به ایستگاه آخر رسیده، اگرچه ممکنه این راه حل ایران رو راضی نکنه. البته ایران تندروها، من معتقدم که روحانی با این راه حل موافقه، چون که بحران سوریه هزینه های خیلی سنگینی رو بر دوش ملت ایران و کشور ایران گذاشته، ولی تندروها ممکنه موافقت نکنن و تحرکاتی رو هم انجام بدن، ولی در نهایت کاری هم نمیتونن انجام بدن. عربستان سعودی و کشورهای منطقه هم مایلن که این قضیه تموم بشه. همین که بگن که بشار اسد رفته، حالا هر کی میخواد بیاد بشه، چه شکلی میخواد اداره بشه، ضمن اینکه تمامیت ارضی سوریه هم حفظ بشه، این کشورها موافقن. از جمله امارات در نوک پیکان موافقان چین طرح قرار دارن و بنابراین کشورهای دیگه هم تحت تاثیر قرار میگیرن و با این فرایند موافقت میکنن. ضمن اینکه عربستان هم بحران یمن رو داره و بنابراین به یمن بیشتر توجه میکنه. این مسائل دست به دست هم میدن که بتونیم بگیم که بحران سوریه در نهایت ایستگاه آخر باشه و موعد انتخابات جدید هم که نزدیک در سال 2017 انجام میشه، بنابراین مرحله انتقال سیاسی هم داره نزدیک میشه. این میتونه اون مخالفانی که اصرار میکنن که باعث انتقال سیاسی بر وفق مفاد ژنو یک صورت بگیره، اون هم صورت بگیره. در نهایت یک افقی هم در روی زمین هم در سیاست داره باز میشه برای بحران سوریه.
مذاکرات صلح سوریه، موضوع گفتگو همکارم الهی رماشاد با حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب بود. اگر درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو فردا نظری یا دیدگاهی دارید، میتونید با ما در میان بذارید با شماره تلفن 20420221122112. به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
در اخبار اومده بود که تعدادی از نیروهای بسیجی جلوی شرکت نفت اعتراضاتی داشتن به قراردادهای جدید نفتی. سوال من اینه که اینها اگه وطن پرستن، اینها اگه منافع ملی رو در نظر دارن، اون زمانی که نفت میدادن به آقای بابک زنجانی ببره بفروشه به عنوان دلال که پولش هم تا امروز نداده، کجا بودن اینا؟ این بسیجی ها کی هستن؟ اینا کسانی هستن که الان یک مقداری به منافعشون، به راندخاریشون صدمه ظاهرن وارد شده، دلشون میخواد مثل همون زمان نفت هم خودشون قرار داد ببنن. دولت کیه؟ اینه که مردم میفهمن دیگه. امروز
اگرچه بنده از دفاع و هوشیاری سپاه پاسداران برای نگهداری و حفاظت از مرزهای ایران زمین احترام قائل هستم، ولی کارهای بچگانه و تحریک‌آمیزی که در خلیج همیشگی فارس و بهانه به دست دادن تندروهای نامزدهای ریاست جمهوری در امریکا و تقویت اونها هست، یاد داشته باشید که چه میکنید و چه خطاهای بزرگی در این زمینه دارید انجام میدید.
آقای روحانی، شما نمیتوانید از اینترنت استفاده کنید، از تعامل با دنیای متمدن صحبت کنید، اما ساختار اقتصادیتان و ساختار سیاسیتان مانند بردهداری باشد.
آقای صدیقی، امام جمهوری محترم تهران، به نظر شما بهتر نیست که واژه شیطان بزرگ رو دیگه حذف کنیم؟ واژه به تو مرگ بنشین و بفرمایید بنشینید، ستاش یه معنی میده. بذارین ما خوب باشیم، به شرط مردم دنیا قضاوت کنن. ما اومدیم با آمریکا دست دوستی دادیم، بهتر نیست با الفاظ درست ازشون یاد کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در پی توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های اقتصادی ایران، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید از روز دوشنبه 12 بهمن ماه ارتباطات پولی و مالی 9 بانک ایرانی دوباره به شبکه جهانی سویفت متصل میشه. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه با اعلام خبر اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به شبکه سویفت گفت 9 بانک ایرانی که به این شبکه وصل نبود روز دوشنبه مجدداً از خدمات این شبکه بهره‌مند می‌شوند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بانک‌های غیر تحریمی ایرانی تا به حال به این شبکه وصل بودند که از روز اجرای برجام از آن استفاده می‌کردند. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا، درباره اهمیت اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به شبکه سویفت به رادیو فردا می‌گوید این رویداد هم هزینه نقل و انتقالات پولی و مالی را پایین می‌آورد و هم از فساد جلوگیری می‌کند.
این خیلی خبر خوبیه برای اقتصاد ایران و مردم ایران، برای اینکه از یک طرف هزینه مبادلات، هزینه هر نوع رد و بد اقتصادی رو بین ایران و کشورهای دیگه به شدت کاهش میده. دیگه احتیاج نیست که از این طریق برن از اون طریق برن و این معاملات چه برای صادرات و واردات باشه چه برای انتقالات مالی باشه، هزینهش بسیار پایین میاد. از طرف دیگه این اقدام باعث میشه که جلوی بسیاری از فسادها گرفته بشه. یکی از مسائلی که وجود داشت، وقتی که امکان انتقال پول وجود نداشت، خیلی ها این وسط واسطه بودند و از طریق کارهایی که می‌کردند پول زیادی به دست می‌آوردند و یک فساد عظیم ایجاد شد. بنابراین با از بین رفتن اون، این فسادها هم متوقف میشه و از هر دو نظر این به نفع مردم ایران و به نفع اقتصاد ایران.
جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، هم به رادیو فردا میگوید برداشته شدن تحریم‌ها از هر نوع آن به نفع اقتصاد ایران است.
برداشتن تحریم‌ها به طور کلی امر مبارکی است، به ویژه برای اینکه رویکرد دیگری در برابر کشور ما میگذارد به جای آن رویکرد تنش افروز با جهان. البته میدونید که همون رویکرد تنش افروز هم هنوز از میان نرفته است، چنانچه آقای خامنه‌ای رهبر نظام صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنند که در حقیقت کماکان رویارویی با جهان است. همین دیروز بود که سردار نقدی دوباره در این مورد صحبت کردند و مخالفت خودشون را کردن و میدونید به طور کلی خودکفایی یکی از ارزش‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی. اما من فکر میکنم همین که آقای روحانی به فرنگ آمدند، خب این مثبت‌تر از اون رویکرد سنتی و همیشگی جمهوری اسلامی است. با وجود این نباید خوشبینی زیاده و بیجهت داشت، چرا که من فکر میکنم در شرایطی که الان هستیم این رابطه ها بیشتر رابطه هایی برای داد و ستد و خرید و فروش خواهد بود تا سرمایه گذاری. هنوز شرایط کشور برای سرمایه گذاری مناسب نیست، چنانچه بیشتر اسنادی که امضا شد تفاهم نامه بود تا قراردادهایی که لزوم اجرایی داشته باشد.
انجمن مخابرات مالی بین بانکی جهان گستر موسوم به سویفت، شرکتی بلژیکی متعلق به بانک‌های بزرگ بین‌المللی است که از سال 1973 میلادی برابر قوانین اتحادیه اروپا، خزانه‌داری آمریکا و بانک‌های مرکزی چند قدرت اقتصادی دیگر و بر اساس قانون کشور بلژیک در بروکسل راه اندازی شد. هم‌اکنون بیش از 9000 بانک و مؤسسه مالی از 200 کشور جهان از امکانات سویفت بهره‌مندند و نهادهای مالی و بانک‌های ایرانی هم تا پیش از تحریم‌ها از این سامانه برای نقل و انتقالات ارزی خود به ویژه در حوزه تجارت نفت استفاده می‌کردند. در پی بالا گرفتن اختلاف‌ها میان ایران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، سویفت روز 25 اسفند 1390 در بیانیه مطبوعاتی به پیروی از تصمیم اتحادیه اروپا هر گونه ارائه خدمات ارتباطی به بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی مشمول تحریم را قطع کرد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو می‌شنیدید. اما 813 فعال نشریات دانشجویی در ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور، ماه‌های اخیر را سخت‌ترین ماه‌های نشریات دانشجویی خواندند و از آقای روحانی خواستند با دستور قاطع به مدیران آموزش عالی مانع روند رو به رشد برخوردهای به گفته آنها غیرقانونی با این نشریات شوند. به گفته نویسندگان این نامه، کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشجویی در دانشگاه‌ها به دلیل احتمال انتشار مطالب اصلاح طلبانه با انتشار برخی نشریات مخالفت می‌کنند. در همین زمینه نظر علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و از فعالان سابق دانشجویی ساکن آمریکا رو پرسیدم و نخست از او پرسیدم که این نامه دانشجویان به آقای روحانی ناظر بر کدام اتفاقات رویداده در دانشگاه‌های ایران هست. علی افشاری:
این صحبت ها ناظر بر اتفاقات مستمر است که در هم حوزه های فرهنگی و هم در حوزه های صنفی به خصوص نشریات دانشجویی و همچنین در حوزه برنامه های سیاسی که در داخل دانشگاه انجام میشه یک محدودیت های رو به افزایشی به وجود آمده. یعنی از وقتی که آقای فرهادی وزیر علوم شد یک نقطه عطفی در دانشگاه ها در دوره دولت آقای روحانی پیش آمد و از اون مقطع به بعد بیشتر با مسئولین هم وزارت علوم هم مسئولین دانشگاه ها به تدریج اون گشایش های نسبی و نسبتاً باز محدودی که ایجاد شده بود رو کم کم پس گرفتن و امروز نگرانی به طور جدی برای فعالان دانشجویی پدید اومده که مبادا شرایط منجر به این بشه که دوباره همون فضای پلیسی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در فضاهای آکادمیک و آموزش عالی کشور وجود داشت بازسازی بشه.
آقای افشاری، ریاست محمد فرهادی بر وزارت علوم و وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی مبنی بر گشایش فضای سیاسی در دانشگاه‌ها چقدر بر فعالیت سیاسی دانشجویان در دانشگاه‌ها تأثیر داشته؟
آقای فرهادی اگرچه در برابر مثلا آقای زاهدی یا کامران دانشجو به طور نسبی میانه روتر تلقی بشه، ولی فرهادی از متعلق هست به کارگزاران سنتی جمهوری اسلامی که کمابیش نگاهی شبیه به مدیریت دهه 60 دارن، تحولی هم پیدا نکرده و در همون چهارچوب کلاسیک جمهوری اسلامی عمل میکنه. یعنی از وقتی که فرهادی جایگزین فرجی دانا شد به طور طبیعی انتظار میرفت که دوباره فضای دانشگاه‌ها با محدودیت مواجه بشه. منتها مشکلاتی که در داخل دانشگاه‌ها به خصوص برای فعالیت آزاد کنشگران دانشجویی وجود داره فراتر از شخص وزیر هست و حتی دولت هم هست و برمیگرده به مشکلات ساختاری که در حکومت وجود داره و حساسیت ویژه‌ای که رهبری و نهادهای زیرمجموعه‌اش به خصوص نیروهای اطلاعاتی نسبت به تحرکات انتقادی در دانشگاه‌ها دارن و سرمایه‌گذاری زیادی کردن و همین دوران ریاست جمهوری روحانی ما مکرر دیدیم که آقای خامنه‌ای هی تذکر میده که دانشگاه‌ها از مسیر فعالیت‌های علمی فاصله نگیرن یا سیاست زده نشن. خب اینها دست و بالا رو دارن، به خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک نهاد به هر حال انتصابی از غیر انتخابی هست و اکثریت اون رو هم همین نیروهای نزدیک به رهبری و منصوبانش تشکیل میدن، عملا نهاد بالادستی بر دانشگاه هستش و تصمیم گیری اصلی در اونجا میشه. مشکلی که آقای روحانی داره، خب این معلوم بود که این وعده ها در چارچوب اختیارات محدود ریاست جمهوری قابل اجرا نیست و دو، آقای روحانی هم با همین شیوهی که به حال داره که فکر میکنه از طریق رایزنی های پشت پرده میتونه مسائل رو حل بکنه، تا الان دیدیم که این پاسخگو نبوده و جواب نداده و از قبل هم معلوم بود. بنابراین دولت در مزان این انتقاد هست و این ایراد هست که چرا وعده هایی که پیشاپیش معلوم بوده قابل اجرا نیست رو داده و امروز هم بالاخره در حوزه دانشگاه‌ها با این هشداری که 800 فعال دانشجویی دادن نگرانی وجود داره که دولت همین گشایش‌های محدودی هم که ایجاد کرده در پایان دوران ریاست جمهوری روحانی اینها هم از بین بره و دوباره فضا مشابه محدودیت‌های 6 سال گذشته بشه.
آقای افشاری، معمولاً کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشجویی در دانشگاه‌ها چه کسانی هستند و اقدامات اجرایی اونها تا کجا میتونه پیش بره؟
این کمیته به حال منصوبین دانشگاه هستند. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین‌نامه‌اش رو متعقب کرده و ترکیب رو معین کرده. خب در این ترکیب نماینده رهبری در دانشگاه هست، نماینده رئیس دانشگاه هست، معاونت دانشجویی هست و خب اینها اختیاراتشون گسترده است، میتونن مجوز بدن، میتونن اختیار بدن، میتونن خواهان توقیف موقت بشن تا لغو مجوز و پروانه نشریه دانشجویی.
گزارش این هفته کارنامه به ادامه اعتراضهای صنفی کارگران در ایران به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی با این اعتراضها و نیز کارگران شرکت کننده در آنها اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
اما در چارچوب مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، بازی‌های مهم و سرنوشت‌سازی روز یکشنبه برگزار شد و چند بازی مهم هم در حال برگزاری است. در ایتالیا همینک داربی شهر میلان بین دو تیم آس میلان و اینتر با نتیجه 1-0 به سود قرمزپوشان آس میلان در حال برگزاری است. با این مقدمه همراه میشیم با همکار خوبم حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در هند که انتخابی بازی‌های المپیک نیز به حساب می‌آید، ایران در بخش زنان یک سهمیه دیگر به دست آورد همراه با یک مدال نقره. مهلقا جان بزرگ تیرانداز رشته تفنگ سه وضعیت بعد از تیرانداز سنگاپوری دوم شد و سهمیه المپیک را هم به دست آورد. نفر سوم از کره جنوبی بود. در گزارش شبکه 3 مهلقا جان بزرگ از سختی مسابقات سخن می گفت.
مسابقات کسب سهمیه المپیک بود. به هر حال مسابقات سختی هستش، ولی خوشبختانه تونستم هم مدالیست باشم هم سهمیه بگیرم. اولین سهمیه هستش که تو رشته خفیف تو ایران گرفته میشه تو رشته سه وضعیت.
با احتساب سهمیه المپیک مهلقا جان بزرگ، تاکنون در بخش زنان 4 تیرانداز ایران به همراه 1 تیرانداز مرد به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو راه یافتند. هفته 20 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران با برگزاری 5 مسابقه پایان یافت و تیم بانک سرمایه همچنان در صدر جدول باقی ماند. بانک سرمایه در آمل با نتیجه 3-1 تیم کالای آمل را شکست داد و صدر جدول را حفظ کرد. بعد از این تیم پیکان تهران، شهرداری ارومیه و سامن خراسان دوم تا چهارمند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 18 خود را امروز دوشنبه با 1 مسابقه در تبریز دنبال می‌کند. گسترش فولاد تبریز مقابل سبای قم. گسترش فولاد 10 است و سبا 6. سه بازی باقی مانده از هفته 18 لیگ برتر فردا سه‌شنبه برگزار خواهد شد. در اسپانیا در فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا در هفته 22 صدر جدول بدون تغییر ماند و بارسلون و اتلتیکو مادرید به ترتیب با 51 و 48 امتیاز اول و دومند، البته بارسلون با 1 بازی کمتر. رئال مادرید حتی اگر بر تیم رده 14 اسپانیول پیروز شود، بازی که همکنون در مادرید در جریان است، باز هم در رده 3 باقی خواهد ماند با 47 امتیاز. در ایتالیا دربی شهر میلان که ساعتی پیش میان میلان آسه و اینتر میلان آغاز شده همچنان ادامه دارد. اینتر اگر پیروز شود 1 پله بالا می آید و به رده 3 میرسد و جای فیورنتینا را خواهد گرفت. ولی میلان آسه در هر صورت در مکان 6 باقی می ماند. ساعت جدول در پایان هفته 22 سری آ در اختیار ناپل و یوونتوس است به ترتیب با 50 و 48 امتیاز. و در جهان تنیس نوواک جوکوویچ بازیکن اهل صربستان در مسابقات اوپن استرالیا یک بار دیگر ثابت کرد به حق شماره 1 دنیاست پس از پیروزی در فینال مسابقات مقابل اندی ماری بریتانیایی با نتیجه 3-0. به گزارش شبکه ESPN این ششمین بار است که جوکوویچ گراند سلم استرالیا را فتح می کند. جوکوویچ علاوه بر جام قهرمانی چکی هم به مبلغ 3,400,000 دلار دریافت کرد. سهم نفر دوم اندی ماری نصف این مبلغ است، 1,700,000 دلار.
بعد از شنیدن خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده به یک خبر بهداشتی توجه بفرمایید. نشست اضطراری سازمان بهداشت جهانی در خصوص ویروس زیکا قرار است روز دوشنبه در ژنو برگزار شود. نهاد سلامت و بهداشت ملل متحد شیوع این ویروس را انفجاری توصیف کرده. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در نشست اضطراری سازمان بهداشت جهانی، کارشناسان مستقل درباره این مسئله که آیا شیوع ویروس زیکا باید یک وضعیت اضطراری بین المللی اعلام شود تصمیم می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری ها در نشست فوق‌العاده روز دوشنبه در مقر نهاد ملل متحد در امور بهداشت و تندرستی، شیوع ویروس زیکا در آمریکای جنوبی و مرکزی بررسی خواهد شد. ویروس زیکا که گفته می شود نوعی پشه مناطق گرم سیری به اسم آدس ناقل آن است و عوارضی نسبتاً ملایم دارد، به نقایص هنگام تولد و مشکلات مغزی که بر اثرش نوزادان با سر و مغز غیر عادی کوچکتر به دنیا می آیند ربط داده شده است. کولومبیا شامگاه شنبه تایید کرد بیش از 2100 مورد از ابتلا زنان باردار به این بیماری دارد، در حالی که کل موارد ابتلا به ویروس زیکا در این کشور آمریکای جنوبی را بالغ بر 20000 مورد گزارش کرده است. در همسایگی کولومبیا در برزیل از اکتبر سال 2015 میلادی 3 ماه پیش تا کنون نزدیک به 3900 مورد ابتلا به ویروس زیکا گزارش شده است. بازی‌های المپیک قرار است تابستان آینده در برزیل برگزار شود. رئیس جمهوری برزیل دیلما روسف روز جمعه در برزیلیا به خبرنگاران گفت:
"بورا اکی سی تورنو اون کازو که نو ا سو دو برزیل.
زیکا دیگه فقط مسئله برزیلی نیست. به کشورهای دیگه آمریکای لاتین هم سرایت کرده. حالا احتمال تهدیدی بین المللی برای سلامت عمومی رو میبینیم. تجربه ای در این نداریم. نمیتونیم با هیچ چیزی که پیش از این اتفاق افتاده مقایسش کنیم و همچنان دارد مطالعه میشود. چیزهای بسیاری باید کشف بشن و هنوز باید ارتباط مشخصتری بین این پشه و بیماری برقرار کنیم."
مدیر اجرایی وضعیت‌های اضطراری در سازمان بهداشت جهانی بروس ایلوارد روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در ژنو درباره شیوع انفجارآمیز ویروس زیکا در قاره آمریکا گفت:
ویروس زیکا از قاره آمریکا نیومد، درسته؟ این در گردش بوده. خیلی قبل در آفریقا یافته شد، بعد در آسیا، سپس در پاسیفیک و بعد در جزیره ایستر. فکر کنم سال 2014 اونجا پیدا شد و بعد در سال 2015 در قاره آمریکا. پس این ویروس دور دنیا زده، گرچه انتظار دارید بتوان اون را شناسایی کرد. گمان داریم در کشورهایی باشه که تب دنگی نیز وجود دارد.
در همون کنفرانس خبری رئیس مقررات بهداشت بین المللی و تیم واکنش به امراض مصری در سازمان بهداشت پان امریکن سیلویان آلدیگیری اظهار داشت:
زیکا ویروس از ویروس نون سینس دی لیت 40s 50s.
ویروس زیکا ویروسی است که از اواخر دهه 40-50 میلادی شناخته شده بود. تا اواخر دهه گذشته این ویروس تهدیدی برای سلامت عمومی در مناطقی که در گردش بود شناخته نمی‌شد.
It was not considered as a public health threat.
سازمان بهداشت جهانی می‌گوید آمریکای جنوبی و مرکزی ممکن است طی سال آینده شاهد 3-4 میلیون مورد عفونت زیکا باشند. رئیس سازمان بهداشت جهانی مارگارت چن که روز پنجشنبه اعلام کرد ویروس زیکا به طور انفجاری در حال شیوع است و خواهان نشست اضطراری روز دوشنبه شد، نسبت به شیوع بیشتر این ویروس توسط پشه‌ها فقدانی از مسئولیت میان مردم در مناطقی که به تازگی تأثیر دیدند و نبود واکسن، دارو یا تست‌های تشخیص فوری ویروس عمیقاً ابراز نگرانی کرده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. اعتراض محافظه‌کاران ایران به قراردادهای جدید نفتی ادامه دارد. روز یک شنبه 2 نماینده مجلس به این قراردادها اعتراض کردند و خواستار بررسی از سوی مجلس شدند. بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
روز یک شنبه احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای با استناد به بند 11 ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس به بازداشت تعدادی از دانشجویان بسیجی که روز شنبه در مقابل وزارت نفت تجمع کرده بودند اعتراض کرد. این دانشجویان در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی در مقابل وزارت نفت تجمع کرده بودند و به گفته مدیر کل سیاسی استاندار تهران مجوز نداشتند. احمد توکلی در صحنه مدنی مجلس با اشاره به اینکه تجمع این افراد غیر قانونی بوده گفته باید به قراردادهای جدید نفتی اعتراض شود.
اهمیت قرارداد نفتی اینقدر بالاست و مشکلاتش اینقدر زیاده که اگر همینجور بمونه که انشاءالله نمیمونه ده ها تظاهرات سراسری هم واسه انجام بشه کمه.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در واکنش به این گفته‌های احمد توکلی در صحنه علنی مجلس گفت که با تظاهرات نمی‌شود قرارداد تنظیم کرد.
ببینید آقای توکلی، این بحث قراردادها، فرض کنیم شما نظری دارید در مورد اینکه بعضی از بندهای این قرارداد اشکال داره، راه داره حلش. برحال افراد صاحب نظری و برخی دستگاه ها نظراتشون رو دادن، ما هم دادیم رسیدگی بکنن به هیئت تطبیق، رسیدگی کنن. برحال تو کشور یه نظمی وجود داره برای رسیدگی به این امور، با تو خیابون چه مسئله قابل حل نیست.
پیشتر هم نمایندگانی چون علیرضا زاکانی، الیاس نادران، حسین نجابت، احمد امیرآبادی و محمد دهقان گفته بودند قراردادهای جدید نفتی به گفته آنها مغایر قانون اساسی است. مهدی کوچکزاده نماینده تهران در مجلس هم در نشست علنی روز یکشنبه به قراردادهای جدید نفتی اعتراض کرد.
از برجام اجازه ندادن مجلس حتی از پیوستاش مطلع بشه و هر چه خواستن انجام دادن تا دیدیم اونجوری که دیدید شد. از آی پی سی میگن محرمانه است و جوانهای مردم جلوی وزارت نفت وقتی که میگن چرا به قانون عمل نمی کنید کتک میزنن جوانهای مردم را. کجا مجلس باید وارد این قضایا بشود؟
فریدون خاوند استاد اقتصاد و تحلیلگر در پاریس درباره دلیل مخالفت محافظه‌کاران با قراردادهای جدید نفتی یا آی پی سی میگوید:
من فکر میکنم که عامل عمده این مخالفت مخالفتشون با دولت روحانیه، چون که آقای روحانی و وزارت نفت جمهوری اسلامی به خصوص وزیرش آقای زنگنه مایلند که تولید نفت ایران رو بالا ببرند از طریق مشارکت سطل بالا با شرکت‌های بزرگ نفتی غربی. این موضوع موجب نگرانی بخش محافظه‌کار هیئت حاکمه جمهوری اسلامی شده و اونها در واقع از دو چیز به طور مشخص بیم دارند. یکی اینکه این باعث بشه که شرکت‌های نفتی غربی به ایران بیان، تولید نفت ایران زیاد بشه و در واقع این هم در بیلان مثبت دولت روحانی به ثبت برسه، و دوم از این بیم دارن که اگر شرکت‌های خارجی به ایران بیان شاید بخشی از فعالیت بعضی از شرکت‌ها، بنیادها، سپاه در ایران کمتر بشه یا حتی متوقف بشه.
روز پنجم بهمن ماه قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل ایران اعلام کرد این سازمان موضوع قراردادهای نفتی جدید را بررسی کرده و گزارش خود را به سران سه قوه ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس او توضیح نداده که آیا در بررسی ها تخلفی وجود داشته یا خیر. وزارت نفت ایران طی ماه‌های گذشته مدل جدیدی از قراردادهای نفتی با سرمایه‌گذاران خارجی یا IPC را رونمایی کرده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در آذر ماه گذشته در حاشیه کنفرانس معرفی و رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران که با حضور 153 شرکت خارجی از 45 کشور در تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت قراردادهای جدید نفتی جاذبه لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به وجود می آورد و به نفع شرکت‌های داخلی است.
تجربه بیش از 10 قرارداد بین المللی در قالب بیع متقابل و عملکرد این قراردادها و بازخورد اینها و دریافت نظرات شرکت‌های طرف قرارداد ما، کارشناسان و صاحب نظران داخلی ما رو بر اون داشت که ما یک مدل قراردادی تهیه بکنیم که جذابیت بیشتری در شرایط رقابتی جهان امروز برای طرف‌های قراردادی ما داشته باشه و همینطور اهداف ما رو هم از نظر فنی و اطمینان از اجرای خواست‌هامون بخصوص در بخش‌های مربوط به میدان‌های برامفیلد تأمین بکنیم.
فریدون خاوند تحلیلگر و استاد اقتصاد در پاریس درباره لزوم قراردادهای جدید نفتی برای ایران میگوید:
قراردادهای معروف به بیع متقابل که ایران از دوره انقلاب به بعد به شرکت‌های نفتی خارجی پیشنهاد می‌کرد دیگه جذابیتی برای این شرکت‌ها نداره، ولی امروز با توجه به تغییرات خیلی زیادی که در بازار جهانی انرژی پیدا شده، این شرکت‌های بزرگ نفتی میتونن با شرایط بهتری برن به طرف منابع تازه، مثلا نفت عراق یا همینطور قراردادهای نفت غیر متعارف در آمریکا یا در جاهای دیگه. این قراردادها امتیازهای بیشتری دارن نسبت به بیع متقابل سنتی.
قراردادهای جدید نفتی ایران یا IPC 25 ساله است و بر اساس آن شرکت خارجی کل سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز پروژه را تامین کرده و بعد از رسیدن به تولید مالک درصدی از محصول تولیدی خواهد بود.
گزارش همکارم فرین عاصمی بود از اعتراض محافظه‌کاران به قراردادهای جدید نفتی. در همین ارتباط برخی از خوانندگان سایت رادیو فردا هم برای ما در وبسایت رادیو فردا در زیر همین برنامه پیغام گذاشتن. محمد نوشته مسابقه راه انداختن در تاراج مملکت. علی نوشته حق دلالی برای سپاه در نظر گرفته نشده و همین دلیل هست که اعتراض میکنن. شخصی نوشته معلومه که مخالفان قراردادهای نفتی حق اعتراض دارن، آقای روحانی و مشاورانش هم از سیاست اطلاعی داشته باشن میتونن برای این مسئله رو طبق قانون بپذیرن. خسرو نوشته چه حرفا، اعتراض از طریق قانونی در کشورهای آزاد یک روز در هفته مردم میتونن اعتراض کنن، اما در ایران از سال 88 به بعد حاکمیت با تظاهرات مشکل داره. و پیام‌های بیشتری که فرصت نیست تا پایان این مجله، وقتی هم نداریم که بتونم براتون بخونم، مجله رو پی میگیریم با دو گزارش دیگه. تعداد زیادی از گونه های حیوانات وحشی که از مرگ یا در اثر تصادف‌های جاده یا شکار و قاچاق نجات پیدا میکنن باید به مراکز بازپروری حیوانات سپرده بشن. با اینکه تعداد مراکز بازپروری حیوانات در ایران چندان چشمگیر نیست، اما همین تعداد اندک هم با محدودیت‌های فراوانی روبرو هستند. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده یسدی.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه گزارش داده است تلاشگران حیات وحش بر ضرورت ایجاد مراکز نگهداری از حیوانات حیات وحش آسیب دیده تاکید می‌کنند و در کنارشان دامپزشکان از مرگ تدریجی گونه‌های حیوانی در باغ وحش‌های غیر استاندارد و دورافتاده سخن می‌گویند. از سوی دیگر مسئولان شهرداری هم میگویند در صورت وجود سرمایه گذار مانعی برای اختصاص فضا برای ایجاد مرکز نگهداری حیات وحش استاندارد وجود ندارد. سازمان حفاظت محیط زیست هم میگوید با طرح‌های پیشنهادی برای ایجاد چنین مرکزی در صورت مطابقت با استانداردها و دستورالعمل‌های این سازمان موافقت خواهد کرد. ایمان معماریان، دامپزشک مرکز بازپروری حیوانات حیات وحش پارک پردیسان در تهران، از روش استاندارد بازپروری حیوانات حیات وحش میگوید که باید در این نوع مراکز رعایت شود.
توی تمام مرکز بازپروری توی سراسر دنیا سه تا اتفاق ممکنه بیفته برای حیوانات مختلف که وارد این مراکز میشن. یکی اینه که همون اولی که وارد میشن ببینیم که کاری براشون نمیشه انجام داد و اینقدر وضعیت بدی هستش که اگر بخوایم نگهداریشون بکنیم فقط درد و رنج و عذاب بکشن و خب همون موقع راحت بشن، یا اینکه بشه درمان بشن، وضعیتشون کاملا بهبود پیدا بکنه و قابلیت بازگشت به طبیعت رو داشته باشن که اون وقت به طبیعت برمیگردن. یا حالت سوم که در ما میشن ولی خب دیگه قابلیت بازگشت به طبیعت رو ندارن، اون وقت هستی که مراکز نگهداری که میتونن امکانات مناسب براشون فراهم بکنن نگهداریشون میکنن.
چند پیش سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود چند مرکز قرنطینه و بازپروری حیوانات در برخی از استانهای مرزی ایجاد خواهد شد. در استانهایی مثل سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، ایلام و کرمانشاه که قاچاق گونه‌های حیوانی و گیاهی بیشتر در آنها انجام می‌شود. اما برخی از تلاشگران حقوق حیوانات همچنان از عملی نشدن این وعده‌ها در استانهای دیگر گله دارند و می‌گویند بیشتر گونه‌های حیوانی آسیب دیده بدون در نظر گرفتن شرایط لازم در طبیعت رها می‌شوند یا به باغ وحش‌های غیر استاندارد و گاه غیر مجاز و ناشناخته منتقل می‌شوند. ایمان معماریان، دامپزشک ارشد مرکز بازپروری حیوانات حیات وحش در پارک پردیسان تهران هم میگوید کمتر باغ وحشی پیدا میشود که توان نگهداری از این حیوانات را پس از گذراندن مرحله بازپروری داشته باشد.
پردیسان مرکز بازپروری، مرکز نگهداری نیست. یعنی اونایی که دیگه قابلیت بازگشت به طبیعت رو نداشته باشن، واسه برای مرکز نگهداری. اینم تازه در مورد گونه‌های با اهمیت ایرانه. بعد برای مرکزی که حالا باغ وحش مناسب، جایی که بتونن براشون جای مناسبی فراهم بکنن و اونجا بتونن نگهداری بشن. اکثر وحش‌های ایران باغ وحش‌های مناسبی نیستن. و فقط باغ وحش تهرانه که دو سه سالی هستش که داره سعی می‌کنه شرایطش رو بهبود ببخشه و شرایط خیلی بهتر شده. در مورد گونه‌های با ارزش بدون شک این اتفاق بیفته برای نگهداری دائمی شد. در مورد گونه های مهاجمه که به مرکز بازپروری ارجاع میشن، اونا اصلا شرایطشون با گونه های مهم و بومی کشور ما متفاوته.
با وجود اینکه گفته میشود مراکز بازپروری حیوانات تنها محل اقامت موقت و قرنطینه برای حیوانات محسوب میشوند، اما مسئولان میگویند ارزش حفاظتی برخی گونه های حیوانی باعث میشود مجبور شوند با وجود قطع اندام و زجر دائمی حیوانات تا ابد از آنها در اسارت نگهداری کنند، مثل حیواناتی که در شکار یا روند قاچاق دچار قطع عضو یا نقصی شدند که زندگی را در طبیعت برایشان خطرناک و غیر ممکن می کند.
با گزارش همکارم آزاده اسدی به مجله پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای دیگر از دیگر همکارم رویا کریمی مجد باشید. اما پیش از اون من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
آیا شما هم جز اون دسته از افرادی بودید که تصمیم داشتید در این دوره از انتخابات خبرگان رهبری به یک زن رأی بدید؟ خب فکر میکنم لازم نیست دیگه منتظر اعلام نهایی اسامی تایید صلاحیت شدگان و نتیجه اعتراضات به رد صلاحیت‌ها باشید. شورای نگهبان آب پاکی رو روی دست همه زنان کاندیدای مجلس خبرگان ریخته و نام همه رو از لیست تایید صلاحیت شدگان شسته. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا از سرنوشت صلاحیت زنان کاندیدای خبرگان رهبری با خبر بشید. سری هم به جهان باربی ها خواهیم زد، جهانی که قراره در اون باربی هایی با اندام های واقعی تر عرضه بشن. هنوز معلوم نیست که از میان زنان رد صلاحیت شده یک کاندیدای مجلس خبرگان زنی هم به این تصمیم شورای نگهبان اعتراض کرده یا نه، ولی تا اینجا مشخص شده که فعلا همه اونها رد صلاحیت شدن. فرنوش امیرشاهی خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران مهمان برنامه امروز صدای دیگره. خانم امیرشاهی بگذارید از ابتدا آغاز کنیم و برای ما بگید که چه تعداد زن در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان کاندیدا شدن.
اونطور که وزارت کشور اعلام کرد 16 زن داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری بودند که از این میان یکی از اونها خانم عصمت سوادکوهی بود. ایشون شاگرد درس خارج آیت الله خامنه ای بودند، دانش آموخته حقوق و جزای دانشگاه آزاد اسلامی بودند در مقطع دکترا. ایشون کسی بود که ثبت نامشون سر و صدایی به پا کرد، توجه رو به سمت خودش جلب کرد و پیش بینی میشد که شاید ثبت نام ایشون به معنی این باشه که راه ورود زنان به خبرگان باز شده. به جز ایشون 15 داوطلب دیگه مشخص نبود که چه کسانی هستن و از کجا کاندیدا شدن، ولی به هر حال اون چه که از سوی شورای نگهبان اعلام شد هیچ کدوم اینها راهی به مجلس خبرگان ظاهرا پیدا نکردن.
آیا این رد صلاحیت‌ها بر مبنای قانون صورت گرفته یا نظر و تشخیص شورای نگهبان بوده؟
برخلاف قانون ریاست جمهوری که واژه رجل سیاسی تفسیرهای مختلفی براش وجود داره و ابهام ایجاد کرده و مانع نامزدی زنان میشه، در مورد خبرگان رهبری چنین ابهامی وجود نداره و جنسیت تعیین نکرده. قانون خبرگان رهبری تنها میگه که افرادی که کاندیدا میشن باید دیانت داشته باشن، شرایط اخلاقی داشته باشن و اجتهاد داشته باشن در حدی که بتونن یک سری از مبانی فقهی رو استخراج کنن. علاوه بر این که داوطلبان نمایندگی خبرگان باید برن در آزمون علمی و شفاهی اجتهاد هم شرکت کنن که برگزار کننده شورای نگهبان و بعد اون مرحله رو بگذرونن. در نتیجه میبینیم که قانون منع رو بر سر نمایندگان زن نذاشته.
خانم امیرشاهی، های خبری منتشر شده در مورد اینکه آیا 16 زن کاندیدای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در آزمون شورای نگهبان شرکت کردند یا نه؟
آمار دقیقی اعلام نشد از اینکه مشخصا 16 نفر بر سر جلسه امتحان نشستن و آزمون اجتهاد دادن، اما در بین کسانی که در این آزمون شرکت کردند زنانی هم بودند که حضور داشتند.
خانم امیرشاهی، این افرادی که در امتحان اجتهاد شرکت کردن، این سوال رو مطرح میکنه که اساسا در ایران آیا آمار مشخص و اعلام شده ای از تعداد زنان مجتهده وجود داره؟
کلن آمار مشخصی از تعداد زنانی که در حوزه های علمیه مشغول به تحصیل هستن وجود نداره. با اینکه وبسایت های بسیار متنوعی در مورد حوزه های علمیه وجود داره، اما اگه به اونها مراجعه کنید میبینید که آماری ندارن در این مورد. اما بودن مسئولان حوزوی که خودشون اومدن در گفتگو با خبرگزاری‌ها یه سری آمار رو اعلام کردن، مثلا اینکه آبان ماه همین امسال حجت الاسلام اسکندری معاون فرهنگ تبلیغاتی حوزه علمی قم به خبرگزاری تسنیم گفته بود که 36,000 خانوم از حوزه‌های علمی فارغ التحصیل شدن و 120,000 نفر هم مشغول به تحصیل هستن و به طور حتم در میان اینا بعید به نظر میرسه که زنی نباشه که به درجه اجتهاد رسیده باشه.
و به نظر شما خانم امیرشاهی چرا هیچ زنی از سوی شورای نگهبان صالح در شرکت در انتخابات مجلس خبرگان شناخته نشد؟
این ممنوعیت برمیگرده به نگاهی که حاکمیت نسبت به زنان داره. این نگاه یک نوع نگاه فقهی و شرعی هستش که مصداق ولایت و سرپرستی زنان و برابری زنان رو نمیپذیرن. کما اینکه مثلا در زمانی که خانم زهره صفاتی از علما و مشاهدان معروف و صاحب نام حوزه علمی قم در دوره‌های پیشین کاندیدای نمایندگی خبرگان رهبری شدن، ایشون تنها کسی بودن که صلاحیتشون تصویب شد، اما بعداً به اشاره و مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی استعفا دادن و علتش هم این بود که ایشون گفته بودن که از باب شدن حضور زنان در خبرگان باید جلوگیری بشه و کاندیداتوری و حضور ایشون این موضوع رو باب می‌کنه. می‌بینید که این نگاهی است که یک طبقه از روحانیون، به خصوص روحانیونی که سنتی‌تر هستن، نسبت به زنان دارن و سرپرست زنان رو بر نمیتابن و زنان رو شایسته و دارای صلاحیت برای انتخاب رهبر نمیبینن.
با سپاس از فرنوش امیرشاهی، همینجا اضافه کنم که هنوز تا 11 بهمن و اعلام نتایج نهایی تایید صلاحیت شدگان فرصت باقی مونده و میشه امیدوار بود که تا اون زمان تغییری در نظر شورای نگهبان ایجاد بشه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
فرض رو بر این می‌گذاریم که شما هم عروسک‌های باربی رو می‌شناسید، همون عروسک‌هایی که آخرین بار در ایران خبرهایی در مورد آتش زدن اونها در یکی از مدارس دخترانه به عنوان یکی از مصادیق خشونت مطرح شد. عروسک‌های باریک‌اندام و بلند با موهای عمدتاً طلایی که حتماً در ایران انواع غیر اصلی اون هم به وفور پیدا میشه. واقعیت اینجاست که در هر 3 ثانیه یک عروسک باربی در گوشه ای از جهان به فروش میرسه و این عروسک ها در طول 57 سالی که از تولید و عرضشون میگذره تأثیر بسیار زیادی بر فرهنگ بازی کردن کودکان بر جا گذاشتن و حالا مدیران شرکت تولید کننده این عروسک تصمیم گرفتن تا اون رو با تغییراتی عمده به بازار عرضه کنن. باربی های ریزه با قدی کوتاه‌تر، اندامی شبیه‌تر به اندام واقعی زنان و البته با 24 رنگ و مدل موی مختلف. سود رات فعال مسائل زنان ساکن آمریکا همراه ماست. خانم راد، چه شد که کمپانی تولید و عرضه عروسک باربی تصمیم گرفت این تغییرات رو ایجاد کنه؟
اتفاقی که افتاده هم کاهش فروش میزان باربی بوده و هم اعتراضاتی که این گوشه و اون گوشه شده و فقط محدود به مثلا جنبش برابری خواهی نبوده. در واقع اون الگویی که باربی در خانواده ها از یک زن موفق یا از یک زن زیبا داشت به بچه ها میداد، دختر، پسر یا هر جنسیت دیگه ای، موجب شد که حتی والدینی هم که لزوماً حساسیت هایی ندارن در مورد جنسیت زدگی اسباب بازی ها حساس بشن روی اینکه این دقیقاً چه الگویی داره به بچه هاشون میده. به طور خاص اندام باربی که کاملاً غیر قابل دسترس بود، در واقع اصلا واقعی نبود، اگر در دنیای واقعی یه فردی همچین اندامی داشته باشه اصلا نمیتونه زندگی عادی داشته باشه، یکی از بزرگترین ایرادات باربی بود که الان کمپانی ماتل در واقع سعی کرده در گام اول حداقل این رو کمی بهبودش بده، به اضافه اینکه یه کمی هم به رنگ پوست و مدل موهای مختلف تنوع اضافه کرده.
و خانم راحت فکر میکنید که این تغییرات میتونه تمام نقصانهای این عروسک رو برطرف کنه؟
خب باربی یکی از موفق‌ترین ها بوده، نه فقط به خاطر اینکه عروسکه، بلکه به خاطر اینکه ما چیزی داریم به اسم فرهنگ باربی. باربی با یک سبک زندگی میاد، باربی با مجموعه‌ای از وسایل مدرسه و اسباب بازی‌های مختلف میاد، با خونش میاد، با وسایل زندگی این عروسک میاد، به اضافه کارتون‌ها و بازی‌هایی که داره در مورد باربی و بر اساس این شخصیت تولید میشه. ما کاملاً با فرهنگ صورتی آبی روبرو هستیم. در واقع زن‌ها باربی صورتیه و کن‌ها در واقع مردها آبی هستن. زنها همیشه آرایش کرده هستن و آرایش های ویژه‌ای دارن، موجه‌های خیلی بلند دارن. در واقع همه اینا یه فرهنگ رو داره جایگزین میکنه توی ذهن بچه‌ها و ذهن حتی بزرگترها، و اونم فرهنگ جنسیت زدگی که زن حتما باید یه مدل باشه و مرد باید حتما یه مدل دیگه باشه. ما نمیدونیم هنوز که آیا ماتل میخواد تغییری در این الگوهایی که داره میده بده یا نه، ولی امیدواریم که حداقل روزی که باربی ماشینش خراب میشه بالاخره به این نتیجه نرسه که یه مرد میتونه بیاد کمکش بکنه، بلکه خودش بتونه ماشینش رو تعمیر بکنه.
اما خانم راد، اونچه که شما با عنوان فرهنگ باربی ازش یاد کردید فقط عروسک و وسایلش نیست. فیلم های متعددی با شخصیت باربی ساخته شده و سریال های کارتونی با این عنوان برای کودکان عرضه شده. فکر میکنید این تغییرات در این موارد هم اعمال میشه؟
حداقل میتونیم امیدوار باشیم که این اتفاق بیفته، حتی اگر به بهانه فروش بیشتر باشه و ساکت کردن اعتراضاتی که علیه این فرهنگ باربی داره اتفاق میفته. به هر حال گام مثبتیه و بچه‌های ما باید اسباب بازی داشته باشن، اما باید گفتش که فرهنگ باربی که ما امروز باهاش روبرو هستیم فرهنگ به شدت جنسیت زده‌ایه، نه فقط در چارچوب خانواده، بلکه فرهنگی که به شدت دگرجنسگرا محوره، یعنی زنها و مردها رو طوری شخصیت پردازی میکنه که اینها لزوماً مکمل هم هستن و نمیتونن بدون هم زندگی کنن، چه یک نفر به عنوان فرد مجردی بخواد زندگی بکنه، چه اینکه دو تا همجنس بخوام با هم زندگی بکنن، یا هر نوع سبک زندگی دیگری غیر از اون چیزی که ما با عنوان خانواده سنتی و در واقع زن سنتی و مرد سنتی داریم، البته به اضافه چاشنی جنسیت زدگی شدید که اون هم از ویژگی‌های سرمایه‌داری دور نیست، در واقع باربی که آرایش کرده و لباس‌های ویژه‌ای می‌پوشه.
سپاسگزارم از سود راد، فعال برابری جنسیتی ساکن آمریکا. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.